سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو در موضوع ارتباط با خدا خدمتون عرضه میکنیم. خب اهل مذاهب حالا هر مذهبی داشته باشن اینها به نحوی آداب و رسومی دارند که با خدای خودشون به اصطلاح در ارتباط هستند. در این مورد خواستیم دعوت کردیم از آقای بازرگان در خدمتشون باشیم که ببینیم به خصوص در ارتباط با مسلمانان که اینها ما چیزی به اسم نماز داریم که ارتباط روزانه هست با خداوند، این به چه صورت هست و این به چه صورت هست که از این نظر اینی که ما این آداب پنج نوبت رو انجام میدیم چه چیزی باید حاصل بشه. فکر کردیم در ارتباط با پروز اند کانز این مسئله صحبت های ایشون رو گوش بدیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند، عرض کنم که نماز که ما در فارسی میگیم در واقع ترجمه کلمه صلات در زبان عربی. خب طبیعتاً همواره در برگرداندن زبانها به هم دیگه در کار ترجمه بخشی از مفهوم اون واژه‌ای که منتقل میشه دست میره، چون هر کلمه ای هر واژه‌ای در یک فرهنگ خاص خودش متناسب با زمان و مکان شکل گرفته. خب ما ایرانی ها از موقعی که با اسلام آشنا شدیم و با این واژه های قرآن طبیعتا خواستیم در زبان فارسی جایگزینی براش انتخاب بکنیم، از جمله درباره صلات که در قرآن صلات آمده. صلات رو به نظرمون رسید که بهترین معادلش نمازه. نماز کلمه فارسی است، قرآنی نیست. نماز در واقع قرنها قبل از این که اسلام وارد ایران بشه این مردم به کار می بردن این کلمه رو. میگه چون نزد رستم فرود آمدن همه نزد او در نماز آمدند. نماز یعنی ادای احترام، یک تعظیم و تکریمی برای بزرگان. در شاهنامه فردوسی فراوان این واژه به معنای ادای احتراماتی که در برابر بزرگان مردم رعایت میکردن یا شاهان به کار رفته. مثلا میگه که به رسم نماز آمدندیش پیش، یعنی به رسم نماز پیش شاه اومدن. به رسم نماز یعنی به تمام اون آیین تشریفاتی. وضو برگرفتند آیین خیش، دستوراتو چی کار باید بکنن، کار بد و خوب چیه. یا میگه که چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ نداد ایچ باز. یعنی با ادای احترام تعظیم و تکریم کردن، اونم مثلا بی‌اعتنایی بهشون کرد و تحویلشون نگرفت. خیلی نمونه های زیادی در ادبیات قبل از اسلام میتونیم پیدا بکنیم که نماز چه مفهومی داشته. خب ایرانی هم دیدن که در این آدابی که مسلمان ها به جا میارن، نمازی که اقامه میکنن، رکوع و سجود داره، پس اینم همونه دیگه، این همانی. یعنی در واقع به جای صلات عربی گذاشتن نماز. ولی نماز شما نظر لغوی بخواین بازش بکنین، نماز یعنی چی؟ ولی صلات در زبان عربی یعنی روی کرده، روی کرده به خدا. میگه لا صدقه ولا صلا، فلان شخص نه صدقه داد، انفاق کرد، کمک مالی به کسی که، ولا صلا، حالا به فارسی میگه و نه نماز گذاشت، ولکن کذب و تولا، به جای تصدیق تکذیب کرد، به جای صلا تولا. پس معنای صلا در زبان عربی یا صلات مقابل تولا است. تولا یعنی پشت کردن. پس یه پشت کردن داریم، یه رو کردن. البته منظور من پشت کردن ظاهری نیست. میگم فلانی مدتی است که به درس رو آورده، مدتی است به خانواده رو کرده، مدتی است به ورزش رو کرده، یا پشت کرده. کسی روی چهره منظورش نیست، این معنای مجازی کلمه است. یعنی وقتی آدم به یه چیزی علاقمند باشه میره به سمتش دیگه، مثل اینکه رو آورده روی چهرش رو بی‌اعتنایی نکرده، رخ بر نگردونده. اگه به چیزی پشت میکنه منظور پشت قلبه، پشت دیگه مهر و محبت و علاقه است. پس معنای صلات در قرآن در فرهنگ اسلام معنای لغویش یعنی روی کرده به خدا. حالا خدا کجاست که بهش رو بیاریم؟ خدا که مکانی نداره. در قرآن میگه عین ما تولو، هر طرف شما رو بکنید فسم وجه الله، خدا همونجاست، وجه خدا همونجاست. جاذبه کجاست؟ جایی هستش که آدم جاذبه رو نبینه؟ وجود نداشته باشه. یه چیزی مثل این مثال، هر طرف رو کنید همونجا خداست. حالا میگه به سوی خدا رو بیارید یعنی چی؟ پس رو آوردن فیزیکی نیست، روی دل در واقع. حالا برای بعضیا خدا مطرح نیست تو زندگیشون، خود در واقع، خود حالا با زیر مجموعه هاش، خود شامل فرد خود، همسر و فرزند خود، خانواده یا خود، همه وابستگان به خود. حالا هر چقدر انسان گسترش شخصیتی یافته باشه این خودش هی باز میشه. یه وقت هست که خودخواه مطلقه، میگه فلانی جز جلو بینی خودش هیچ جور نمیبینه، دنیاش فقط خود خودشه، حتی به همسر و فرزندش هم توجه نداره. یه ذره میره بالاتر، حالا خانواده، یه ذره بالاتر خویشاوندان، یه ذره بالاتر هم محله‌ای ها، هم شهری ها، هم وطنان، هم نوعان، کل طبیعت، همینجور میره بالا. اوجش تا کجا آدم میتونه گسترش شخصیتی پیدا کنه؟ ببینه جهان یک آفریدگاری داره، جهانی حساب و کتابی داره، هوشمندی این جهان رو داره میگردونه. پس صلات یعنی نسبت به او غافل نباش، پشت نکن. این پشت کردن به خانواده، به وطن، اکثریت مردم کاری ندارن به سرنوشت جمعی هم محله یای خودشون. همسایه گرسنه نمیخوابه، هموطنان چه درد و رنجی دارن، مشکلات، گرفتاری ها، بی توجه. این میشه پشت کردن. رو آوردن معنی صلات همونه، به ملت توجه داره، مسائل مشکلات اقتصادی ملت، استبداد، نداشتن آزادی، امنیت و غیره. خب اگر باور داره که جهان هم یه آفریدگاری داره، صلات یعنی توجه بکن به اون، روی دل بیار، اون برات مطرح باشه. به هرچی پشت میکنیم اصلا دیگه فکر نمیکنیم، حسابی باز نمیکنیم براش، ولی هرچی برامون مهمتر باشه بیشتر بهش رو میاریم. در واقع معنای صلات یعنی همه روی کرد، برنامه ریزی، هدف داشتن، آرمان داشتن، یعنی زندگی هدفدار، تارگتش معلومه دیگه، کجا باید بره، چه کار باید بکنه. یه وطن پرست میدونه از اون به بعد وظیفش چیه، چگونه باید به وطن خدمت کرد. یه خدا پرستم دیگه برنامه داره، یه پروژه داره که این من حالا تو زندگی باید خودم رو هماهنگ بکنم با این ارکستر سمفونی بزرگ عالم که همه اجزا دارن سازی مطابق نوتی که خدا در وجودشون دانلود کرده به دست رهبر ارکستر دارن زندگی میکنن دیگه. این میشه معنای صلات در قرآن. بله،
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا ما خالق و مخلوق رو در نظر بگیریم، حالا خالق رو خدا مطرحش میکنیم، ممکنه کسی اسم دیگری بذاره براش.
بله.
پس با این مفهومی که شما گفتید این هست که شما هدف داشته باشید نسبت به اون خدا، نسبت به اون خالق. حالا سوال اینجاست که ما یکی از مخلوقات هستیم، دنیای آفرینش مخلوقات دیگری هم داره، آیا این رو عمومیت داره یا فقط این کانسپت، این مفهوم صلات در ارتباط با انسان هاست؟
بله، سوال جالبیه. ببینید انسان ها، ما فرقمون با موجودات دیگه اینه که ما اختیار داریم، اراده داریم. خداوند میگه که از روحش در انسان دمیده دیگه، یعنی این استعداد صفات خدایی رو کسب کردن، رحمان، رحیم، علیم، حکیم، عزیز، همه این صفات ویژگی ها رو میتونه در خودش حفظ بکنه، وجود بیاره. ولی موجودات دیگه مختار نیستن، همه به فرمان ژن‌ها عمل میکنن. یک کتابی به نام در واقع سلفیش جین، نمیدونم به فارسی هم ترجمه شده، ژن خودخواه، یعنی ژن‌ها مطابق قوانینی که درشون اینپوت شده دارن عمل میکنن. یعنی همه موجودات تابع و تسلیم قوانین ژنتیکی هستن. سگ خوب و سگ بد معنی نداره. اگه کس ما بگیم سگ خوبیه، نه، اونا هر کاری میکنن درسته. حیوانات هر کاری میکنن دقیقا مطابق اون نظمی است که در وجودشون، در فطرتشون نهاده شده. ولی انسان باید اختیار بکنه. ما بین دو قطب منفی و مثبت هستیم. حالا میخواین اهریمن و اهورامزدا بذارید، نمیدونم گاد و ایول بذارید، نمیدونم شیطان و رحمان، هر چی. حالا اینو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که انسان بین دو قطب نیک و بد در واقع قرار گرفته. پس صلات ما یعنی انتخاب هدف و برنامه و پروژه زندگیمون به سوی خدا. ولی حیوانات دیگه همشون در حال صلاتن. قرآن تو اون آیه 41 سوره نور میگه علم تره ان الله یسبح له ما فی السماوات و الارض. نمیبینی که تمام اجزاء جهان در حال تسبیحن؟ تسبیح هم ما زود به نظرمون نخ تسبیح میاد، ولی مفهوم به تسبیح قرآن یعنی همه دارن یک کار مثبت میکنن، مثل کارخونه عظیم که همه دارن یک کاری میکنن در جهت اون محصولی که میخواد از کارخونه بیاد بیرون. میگه و طیر و صافاتن، این پرنده ها رو که میبینین دارن بال میزنن، پرنده های مهاجر، میگه همه موجودات و این پرنده ها کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه صلاتشون و تسبیحشون رو بلدن. پس تمام حیوانات، تمام جنبندگان هم صلات دارن. این خوب آیه معنای صلات رو نشون میده. و تسبیح دارن. تسبیح یعنی اون نقش مثبتی که نقش تنزیه و تقدیسی، نقشی که داره یک کار مثبتی در این مجموعه جهان هستی میکنه. هیچ چیزی زیاد نیست. ممکنه ما بگیم آقا این سوسکا، آقا سوسکو برای چی خدا آفریده؟ سوسکا میگن که ما که 400 میلیون سال کره زمین هستیم، نوع انسان 1 میلیون هم نیست، چند هزار ساله، شما برای چی هستیم؟ اونم یه نقشی داره ایفا میکنه. هیچ چیزی زیادی نیست، همه سر جای خودشون قرار گرفتن، یه نقش مثبتی دارن ایفا میکنن تو این مجموعه و صلاتشون رو میدونن. صلات عرض کردم به معنای روی کرده. پرنده های مهاجر که چند هزار مایل میرن، این جی پی اسی که تو مغزشونه کی طراحی کرده براشون؟ از کجا میدونن؟ ما جای اگه جی پی اس نداشتیم گم میکنیم تو خیابون، از محله خودمون بریم بیرون دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. چطور این پرنده ها تو آسمان نمیدونم چند هفته طول میکشه؟ همین پرنده های مهاجر تو دنیا هزاران، بعضی های 1 میلیون 1 میلیون این پرنده را میفتن. روی کرد، میدونن کجا باید برن. ماهی سمن، ماهی سمن خب برای تخم ریزی چند هزار مایل میرن در آبهای شمالی، قسمت های سرد اوشن اقیانوسا، ده ها هزار شعبه رودخانه‌ای که میان، به هر کدوم میدونن کجا برن، میرن تو این شعبات تخمشون رو میریزن، اونجا دیگه میمیرن سمنها. برای داستانش مفصله. این ماهیایی که از تخم سر در میارن تمام این مسیر چند هزار مایل رو طی میکنن تو اونجا که باید برن، و بعدم که بزرگ میشن همین مسیر رو، عرض کردم هزاران رودخونه هست و هر کدوم هم هزاران شعبه داره، دقیقا یعنی توی مغز حالا اون تخم این اطلاعات چقدر، مگه خود تخم چقدر که همه این اینفورمیشن رو بخواد داشته باشه؟ پس میدونه کجا باید رو بیاره. هم موقعی که میخواد تخم ریزی بکنه به فاصله چندین هزار مایل میره تخمشو میریزه، تخمم که در میاد میدونه کجا باید بره. این میشه معنای صلات، روی کرد. قرآن پرنده ها رو میگه، میگه از جمله پرندگان لاک پشتام که تو ساحل میرن تخم میریزن، تخم ها در میان میرن توی دو مرتبه اوشن، اونا هم میدونن که کجا برن، اونا هم چند هزار مایل تو این دریاها رو طی میکنن. پس همه موجودات مثل این که در مغزشون مثل جی پی اس راهنمای اتومبیل که تو آدرس میبره، همه اینا طراحی شده است. پس میگه نه تنها موجودات به صورت ژنتیکی میدونن چی کار باید بکنن، هیچ کدوم خطا نمیکنن. اگه یه شیری میره به یه گله دیگه، یه کلونی دیگه شیر حمله میکنه، اگر اون بچه های شیر قبلی رو، شیر نره میکشه، حساب شده است. نگاه میکنه این ماده ها چند سالشونه، آیا میتونن برای این بچه بیارن یا نه که نسل این رو دارن بدن. دقیقا این نیست که شیر بدی بود پچه ها رو کشت، این طوله ها رو، نه این شیر خوبی بود نگر داشت، اونم قانونمنده. دقیقا اینا حساب و کتاب داره. رفتارشناسی حیوانات نشون میده دقیقا سلاتشونه، میدونن چی کار باید بکنن، حرکتشون چگونه است. حالا سوال اینه که اگر روی سلات، آیا منظور انسانه؟ نه، همه موجودات سلات دارن و تسبیح دارن، فقط این واژه ها رو معناش رو از نظر واژه شناسی زبان شناسی باید فهمید که چیه. به ترجمه اکتفا کردن کفایت نمی کنه.
خیلی متشکر. حالا ما انسان ها، آقای بازرگان، ممکنه المان های ژنتیکی در این مسیر باشه برای ما، ولی ما به نظر میاد اون سلاتی رو که در مورد انسان ها واقع میشه با تفهیم رویگردی که صحبتشو کردیم، این یکی باید متفاوت باشه. اونجوری غریزی به اون صورت 100% احتمالا نیست. میخوام ببینیم واقعا اینجوره. و خب اینجا و سوالات بعدی رو ایجاد میکنه.
بله، اگه سلات همون روی کرده دل، توجه دل، احساس قلبی باشه، ما هر کدوم به اصطلاح اون ارتباط با خدا رو فکر میکنیم که ما داریم کار درست انجام بدیم. بیه خب الان هم ایام محرم هست، ببینید در این 1400 سال چه قرائت های، چه برداشت هایی از این نهضت حسینی، از این جنبش داشتن، و الان چگونه تبدیل به یک فان خیابونی شده و چه صورتی جوان ها، پسر ها، دختر ها آرایش حتی یا حسین مثلا میکنن. این بالاخره یه نوع روی کردی تلقی میشه، یعنی یه ابراز علاقه و عقیده و گرایشی مثلا به مکتب مثلا امام حسین. دیدین که چه ترانه هایی میخونن با آهنگای لس آنجلسی پاپ اینجا، چجوری روش مثلا این نوح خونه ها چیزه خودشون میذارن. آیا الزامن هر نوع روی کردی به هر شخصیتی یا به هر ارزشی الزامن اون درسته؟ آیا اصلا اینطور مثلا امام حسین رو خرج خود کردن، هر کسی با دیدگاه خودش توجیه بکنه، آیا الزامن این درسته؟ پس هر روی کردی درست نیست، حتی اگر نیت طرف این باشه که نه من امام حسین بالاخره باید شناخت. اون چرا قیام کرد؟ هدفش چی بود؟ اون هدف جز اصلاحات جامعه نبود، نگفتن به یه سیستم دیکتاتوری بود، استبداد بود در سخنان خودشون، ولی آه و ناله و نوحه و زاری کردن، آیا این، گرچه همه فکر میکنن این بالاترین ثوابه، به همه هم میرسن میگن به خاطر این مصیبت حسین آجرکم الله، خدا اجرتون، مثل این که حالا کوه و کنده آدم، شاخ غول و مثلا شکسته، بابا رفتی توی روزه این نشستی چی اجر بده. اجر به عمل، به تلاش، به ایثار، فداکاری، کمک به مردمه. ولی اینا بزرگ شده، آیا الزامن این راه درستی هست؟ پس در هر نوع دینداری این سوال مطرحه که آیا این روی کرده به خداست یا خودتو داری سبک میکنی؟ بعضی ها بیاد غم و غصه های خودشون میفتن. پس دینداری و روی کردی به خدا درسته که خالص از خودخواهی ها باشه، خالص از توهمات باشه، چیزهای ساخته شده و تبلیغ شده و تلقین شده. پیغمبر اسلام وقتی که نازل شدن مشرکین نماز میخوندن، اکثر مردم توجه ندارن، دور خانه کعبه طواف میکردن، ذکری که دور کعبه هم میگفتن تقریبا 90% ذکری است که الان حاجی‌ها دارن میگن. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و شکر لک لبیک الی آخر. اونم دقیقا همینه میگفتن، فقط میگفتن لا شریک لک، فقط میگفتن الا هو لک، تو شریکی نداری مگر اون شریکی که مال خودت اونم. ولی یه پای شریک پرانتزی باز میکردن که همه چی دست خداست مگر یه استثنای اینا حق شفاعت دارن، معتقد به شفاعت بت‌ها بودن دیگه. پس اونام صلات داشتن. صلاتشون چگونه بوده؟ میگه ما کان صلات عند البیت الا مکان و تسلیتن. صلاتشون چگونه بوده؟ مکا یعنی سوت کشیدن، تسلی یعنی کف زدن، هل هل کشیدن، یواش یواش جا میفته به عنوان یه عمل دینی دیگه. مگه مال ما غیر از اینه؟ علم و کتلای مثلا 10-20 متری بلند کردن، پر داره و با چه شور و عشق و علاقه علم و کتل و زنجیر بزن و سینه بزن و قمه بزن. و اخیراً شنیدم مثلا یه ده خوابیدن ماشین روشون رد شده، گفتن یکیشونم فوت کرده. یا مسیحی هم همینطور، کشورهای آسیای شرقی مسیحی اونا هم سختر از ما رو آتش برن. خب اینا همه روی کرده به خداست نیست، ولی به درد میخوره سوت زدن و هل هل چه به عنوان یه کار دینی داره انجام میشه. آیا الزاماً به خدا روی آوردنه یا روی آوردن به خدا یعنی دل به سوی خدا مندرآوردی نیست؟ اون مگه هر کسی بخواد پزشک بشه، مهندس بشه، قاضی بشه، همینجوری دلش میخواد هر کاری بکنه میشه یا نه؟ باید از یک راهنمای عملی پیروی کرد. راه پزشکی اینه، اگه میخوای ساز آوازی یاد بگیری اینه، اگر میخوای کشاورزی یاد بگیری، اگه میخوای تو این ورزش موفق باشی. خب به سمت خدا رفتنم قانونمند علکی که نیست که هر مردمی به یه آداب و رسوماتی دلخوش بکنن، پیش خودشون هم فکر کنن که ما کوه کندیم دیگه حسابمونو با خدا تسویه کردیم، رفتیم 4 تا روزم نشستیم و پلوی قیمه امام حسین هم خوردیم و امثال اینجور چیزا. من الان مثالایی که خودم میشناسیم، ولی تو همه آینا همینطور هست. پس صلات روی کرده خدا باید از این ایگوها، از این منیتها خالص باشه. هر وقت که از خود آمدیم بیرون به خدا نزدیک شدیم، خدا جایی نیست که به اون نزدیک بشیم، یعنی به صفات خدایی، از اسارت، از بندها و حجابهای منیت خارج شدن، خود رو، نفس خود رو باز کردن از خود، آدم دیگه رو توی فضای دیگه ای وارد شده، حالا به سمت خدا رو میاره. این میشه در واقع یک صلات واقعی و صلات خودش قانونمنده دیگه.
بسیار خوب آقای بازرگان. پس این شاید میشه این نتیجه را گرفت که چیزهایی که به صورت فرمال و آداب و رسومی باشه در ارتباط با نزدیکی با خداوند، در ارتباط با صلات، اینها کافی نیست. ممکن هست که اینها اصلا مورد قبول نباشه. پس نتیجه دومی رو که میشه گرفت این هست که نمازهای پنجگانه‌ای که مسلمانان میخونن به هر ترتیب در هر زمانی و مکانی، اینها هم ممکنه شامل اون بشه. یعنی شما یه عمری را این کار رو انجام دادید، ولی اون صلات و اون روی کردی رو که باید انجام میشده انجام نشده.
بله،
میخوام ببینیم خب اینجا کدوم طرف قضیه اشکال داره و چه چیزی کمبود داره اینجا.
بله، عرض کردم هر نوع روی کردی مساویه با پشت کرده به در واقع جنبه های منفی میشه. تو سوره اعلی اون آقای آیه 15 میگه قد افلح، رستگار میشه کی؟ من تزکا، اون کسی که تزکیه نفس کرده. تزکیه مثل تریم کردن درخت ها، شاخه های گل روز میکنن زیادی هاشو، یعنی اون کسی که خودشو پاک کرده از این منیت های به مال، به شهرت، به شهوت. قد افلح من تزکا، دیگه چی خودشو پاک کنه، چی حالا که خودتو پاک کردی و ذکر اسم ربهی، حالا متوجه اون آفریدگار میشه، اون صفات متعالی، رحمان خدا، لطیف ذوالجلال و اکرام جمیل. اگه از خود آدم بیاد بیرون، مثل یک دانه‌ای که از زیر خاک اومده بیرون، یه نهالی وقتی که زمین رو میشکافه میاد بیرون، در معرض نور خورشید و اکسیژن هوا قرار میگیره، جهان یه مرتبه براش باز میشه. در یه تنگنای منیت تاریک مرتوب، اگه زور بزنی که خودتو تمیز بکنی از این خاکا، بیایی بیرون، با خورشید آشنا میشی، با فضای باز. ذکر اسم ربه فصلا، حالا صلا، نه که حالا نماز بخوند و راز شد، تنها صلا به اون مفهوم عمیقش. حالا دیگه رو بیار به خورشید. یه دانه وقتی میاد بیرون، دیدین که بعضی فیلم ها رو، فیلم که گرفتن در طول یه هفته یه دانه، حالا این فیلم رو تند میکنن، آدم میبینه این داره میاد بیرون، ریشه هاش آمده از خاک زد بیرون، هی برگا با موج میزنن به سمت خورشید، دارن میرن بالا. سلا این همون، همه گیاهان هم دارن سلات میکنن، دارن به سمت خورشید، حیاتشون وابسته به اونه، گرما و پرتوب های خورشید و در اون فضایی که به وجود آمده. در یه جای دیگه اتفاقا انتقاد میکنه به نمازخونا، یه سوره ماعونه، خیلی لازمه که هر مسلمان اینو ببینه. میگه که ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی کسانی رو که دین رو تکذیب میکنن؟ آدم به نظرش میرسه خب اینا که تکذیب میکنن لابد بی اعتقادن، خدا رو قبول ندارن. نه، نمیگه اون، چون تکذیبم زبانی نیست، تکذیب عملیه. ارائی تلزی و کذب بدین، کیه این؟ فضال کلزی یدو اول یتیم، این کسیست که یتیم رو از خودش میرانه، یعنی فاقد اون انسانیت و عاطفه و احساسات بشریست. این دیگه مینیمومه، حداقله که آدم به یه یتیم بچه که پدر مادر سرپرست نداره دلش بسوزه. اگه آدم این حداقل هم نداشته باشه، این دیگه چه خاصیتی داره؟ ولا یهز و علا طعام المسکین، اصلا انگیزه برای سیر کردن شکمهای گرسنه نداره. بعد میگه چی؟ فویل للمصلین، وای بر نمازخونها، وای بر نمازگزاران. پس این آیه میگه اونایی که دین رو تکذیب میکنن، دینم به معنای نتیجه عمله، یعنی نتیجه و پاسخ عمل، ریاکشن عمل، آخرت هم مثل بعد از دوران مدرسه کارنما آدم میگیره. میگه تو با اینه که به یتیم بی‌اعتنایی میکنی، نسبت به گرسنگان احساس مسئولیت و وظیفه نمیکنی، تو داری دین رو تکذیب میکنی. سرنوشت تو که عمل توی که در آینده تو رقم میزنه، این چه دینه؟ وای بر این نمازت. این اصطلاحاً میگم که نمازت کمرتو بزنه، مال مردمو داره میخوره، روشن میگیره، نمازم میخونه و تو مسجدم صف اوله. این اصطلاحی میگن نمازش به کمرش بزنه، یعنی اینا که فقط فرمال نیست. بنابراین فراوان در قرآن اومده خطاب به نمازگزاران که بابا اینا ظاهری نیست، دولار راستشو نیست، اینا یه عمل فیزیکی نیست، پشت این حرکات مفهومی است که اونا باید به جا آورده بشه.
بسیار خوب آقای بازرگان، جالب است این، یعنی باید حالت لرزه ایجاد کنه در کسی که به اون صورت ایستاده و نماز برگزار میکنه، یه دفعه متوجه این آیه بشه و شاید ایجاد تغییر بکنه در شخص. بله. با شنیدن این آیه. و حالا بریم ببینیم کجای قرآن هست که اون واقعیت یک نمازگزار رو اشاره بهش میکنه.
نمازگزار، بله،
که ای شما، ای کسانی که شما اونجا فعل للمصلین بود، حالا کجا هست که تشویق میکنه که هان این کاری که شما کردید این نماز واقعی هست؟
بله، اون سوره معارج آیه معروف میگه که ان الانسان خلق حلوعا، انسان حلو آفریده شده. البته این واژه تو زبان عربی خیلی غریبه، خودش توضیح میده یعنی چی. میگه اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعه. آدم میفهمه معنای حلو یعنی بی ظرفیت، کم ظرفیت. میگه تا یه شری بهش میرسه جزا و جزا میکنه، خودشو میوازه، تا ورشکست میشه، تا مریض میشه، تا طلاق گرفته میشه. یعنی در برابر سختی ها صبر و استقامت، مقاومت نداره. از اون طرفم و اذا مسه الخیر، حالا یه مختصر پولی، ثروتی، راحتی، سلامتی، اونجا هم خودشو گم میکنه، مست امکانات و دارایی ها میشه. پس اول با این مقدمه میگه بیظرفیتی اکثر انسان ها، میگن با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، داره بهم. بعد میگه الا المسلین، مگر مسلین، نه اینکه حالا هر کسی که دلار راست میشه نماز میخونه. میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و 10 ویژگی میاره، اونایی که به یک خشوعی در این ارتباطشون با آفریدگار بیلیون ها کهکشان در عالم هستی هستن. یعنی میاره تو، حالا نمیخوام حالا تفسیر قرآن بکنم، به اصطلاح این رو بازش بکنم، 10 ویژگی نشون میده که اون کسی که به خدا رو آورده عملا تو زندگی این چنینه، در ارتباط با غرایزش، در ارتباط با موضوعات دیگه که حالا توضیح اینه میده، میترسم به بخش دیگه بمونیم بخوام بیشتر باز بکنم. یعنی مسلین در عملشون نشون میدن، نه در 1000 رکعت هم در روز بخونه ولی کلا سر دیگری بذاره، این مسلین نیست. اون فرمول ها برای رسیدن به یک صفاتی است که باید ناشی از اون.
جالبه شما در ابتدای صحبت آقای بازرگان اجاره کردید به این ظرفیت وجودی انسان، و به نظر میاد اگر این صلاتی که مطرح شد با مفهوم، این باعث بالا رفتن اون ظرفیت وجودی میشه، بالا رفتن اون قدرت نفسانی میشه که بتونه کنترل بکنه، و این هاست که نزدیکتر و نزدیکتر میکنه انسان رو با خالقش. این برداشت درست است؟
بله. خب مدل هایی هم البته تو قرآن داده، سوره انعام به خصوص آیات 161-162 میگه که پیامبر بگو مردم، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو پروردگارم منو به راه مستقیم، راه به اصطلاح نکج و ماوج، هدایت کرده. چیه اون راه؟ دینن قیمن، یا یه جا قیمن، دینی که برپا میداره. یه دین ممکنه یه جامعه رو به ارتجاع بکشونه، یه نوع دینداری. قیم از همون قیام میاد، دینن قیمن، دین برپا دارنده، رشد دهنده، جامعه رو صعود دهنده، توسعه دهنده. کدومه؟ کدوم آیین؟ دینم به معنای به صلاح آیینی که تو جامعه باید به اون رفتار بکنه. آیا هر نوع رفتار دینی الزاماً موجب رشد جامعه میشه؟ نه، اونم قانونمنده. هر آداب و تشریفاتی به درد بخور نیست. کدوم اون آیین؟ ملت ابراهیم، آیین ابراهیم. بس قرآن میگه که دین درست آیین ابراهیمه. ابراهیم افتخار یهودی هاست، افتخار مسیحی هاست، افتخار مسلمون هاست، پدر در واقع ادیان توحیدی دیگه. به مسلمون ها میگه ملت ابیکم ابراهیم، این آیین شما آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان رو بر شما نهاده از قبل در هزارهای پیشین. یعنی مکتب تسلیم رو در واقع سابمیشن، تسلیم شدن وجودی به قوانینی که خداوند آفریده، یعنی پیوستن به این نظام درست جهان هستی. میگه اون موقع این کلمه ملت ابراهیم، ملت رو تو فارسی به عنوان مردمی که در یه محدوده جغرافی زندگی میکنن میگیریم، ولی ملت در کلام عربی قرآن به معنی آیینه، روش زندگیه. روشی که ابراهیم بنیان گذاشت. بعد میگه قلوم میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. چگونه بود ابراهیم؟ یا به پیامبر اسلام میگه تو این کار بگو روی کرده من. ان صلاتی، نه منظور این صلات صبح و ظهر و عصر و مفهوم نماز، من اون چیزایی که تو زندگی به دنبالش رو میارم، اگه به ورزش رو آوردم، اگه به پول در آوردن رو آوردم، اگه به درس رو آوردم، به ازدواج رو آوردم. ما صبح تا شب یه انگیزه هایی داریم که رو میاریم، یعنی موتور محرکمون اون انگیزه هاست. اینه بهش میگن صلات، روی کرد، روی آوردن. پیامبر بگو ان صلاتی، تمام توجهات من، روی کردهای من، ان صلاتی و نسکی، نسک یعنی مناسک، اون چیزی که به قربانی منتهی، چیزایی که از خودم میخوام مایه بذارم در راه حق، میخوام به کسی پول بدم، میخوام برای کسی وقت بذارم، میخوام یه دست کسی رو بگیرم، سنگی رو از جلو پای کسی بردارم، از وقتم، از پولم مایه بذارم. ان صلاتی و نسکی و محیایی، من حیاتم رو میخوام صرف چی بکنم؟ این شمعی که میسوزه میخواد روشنی بده، به کجا روشنی بده؟ همینجوری داره میسوزه تلف میشه یا میخواد یه جایی رو روشن بکنه؟ و مماتی، مرگم، من این سرمایه عمرم تا آخرش در چه راهی میخوام عمرم؟ میخوام تو رخت خواب از دنیا برم؟ یعنی میبینیم همه چی، نه صلاتی، تمام روی کردم، تمام رفتارهام که از خود میخوام مایه بذارم، زندگیم و مرگم در مسیر همون آفریدگار جهان هستیه، لله رب العالمین، اونی که رب به معنی سینیور، ارباب تمام جهانیان است. این پس نشون میده که توضیح هم داده شده که رول مدل و الگو و اسوه‌اش کی هستش. قرآن بارها، البته همه انبیا معلمین بزرگ بودن، ولی به عنوان معلمی که از عهده همه امتحانات برآمد و شاگرد ممتاز شد، این که میگه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، انواع امتحانا و همه رو نمره 20 گرفت، قرآن میگه ابراهیم یه الگو بود که الانم کلید در واقع اینترفیس، ارتباط و تفاهم پیروان مذاهب مختلف میتونه باشه.
آقای بازرگان، خب از حضرت ابراهیم صحبت کردید، پدر شریعت به اصطلاح،
بله،
یهودیت و مسیحیت و اسلام. خب این قاعدتا نباید خیلی مشکل باشه که ببینیم ابراهیم چه کار میکرده که در این ارتباط، چه ارتباط، نحوه صلات بیه به قول معروف، حالا نماز ابراهیم به چه صورت بوده که نزدیک میشده و میتونسته اون ظرفیت ها رو بالا ببره. شاید انسان های زمان فعلی هم بتونن از اون درس بگیرن که به چه صورت عمل بکنن.
بله، البته خب هر امتی، هر جامعه برای خودش این ریچوال ها رو دارن دیگه. یهودی ها به گونه ای جلون دیوار توبه قرار میگیرن، مسیحی ها به گونه ای، مسلمان هم خب آداب حج رو دارن، یعنی در واقع به عنوان ریچوال های قالب های مذهبیشون معمولا این رفتارها تا به صورت شکلی در نیاد، قالب نگیره، توده های مردم رو جلب نمی کنه، در یه قالبی مفاهیم همیشه ریخته میشه. معرفی زندگی ابراهیم رو قرآن در قالب مناسک حج آورده. چندین آیه قرآن هم میگه که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برین در حج از اون قیام ابراهیم یک وسیله صلات به خدا بر بگیرید. یعنی ببینید این چگونه خالص در یه روزگاری که همه بت پرست بودن، این چگونه برخاست، مثل از یه لجنزاری که یه گلی ناگهان میرویه. یا میگه فیه آیاتون بینات، در حج خیلی نشانه ها و آیات خداشناسی است. آدم سال براش مطرح میشه که چیه این آیات تو حج؟ فقط یکی میگه فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم. همین مقام ابراهیم، نه یه جایی که گذاشتن بری پشتش دو رکعت نماز بخونی. مقام اسم زمان و مکان قیامه. در چه مقطع تاریخی، در چه زمان و مکانی یک انسان برخاست؟ برخواست از اون لجنزار بت پرستی، ستاره پرستی، ماه پرستی، خورشید پرستی، یه سیر عقلانی رو طی کرد، خودشو کشید بیرون. همه حج همینه. حالا این مراحل مختلفه، در عرفات به عرفان رسیدن، بعد مشعر به شعور یا پله بالاتر، بعد به رمی جمرات تمام اون به صلاح چیزای منفی رو حذف کردن، تا منا که عشق قربانیه، قربانی کرده. یعنی یه سلسله حالا به صورت اینا شکلی آمده. اکثرا هم شاید 99% که به حج میرن فقط این آداب رو میخوان انجام بدن. این آداب البته چاره‌ای نیست، هر چیزی در قالب آدابه، ولی اینا هر کدوم یه فلشن. سعی صفا مروه یعنی چی؟ چرا این کارو داری میکنی؟ برای چی میری صحرای عرفات؟ تا غروب شد بعد از اونجا برگردی بری تو مشعر، اونجا شب بخوابین، با طلوع خورشید حرکت کنید برید به منا. اینا اگه معناش آدم ندونه وقت تلف کردنه. ولی باید این به صلاح سیمبول ها رو، این نمات ها رو معناش رو دریافت کرد. و برحال از نظر قرآنی صلات روی کرده به خدا در قالب مناسک حج جلوه کرده.
خیلی خوب آقای بازرگان، من فکر میکنم ما با انسان، ما با عنوان انسان در ارتباط با رابطه‌ای که فرضاً با هم داریم، بنده یه چیزی خدمت شما میگم، انتظار هست که شما یه ریسپانسی به من بدید در اون مورد، ساکت نمیشینی موقعی که من این سوالم. از اون طرف هم حالا ببینیم موقعی که من نوعی به نحو درستش این رابطه رو من برقرار میکنم با خالق، خب آیا این فهمیشه یک طرف است یا من انتظارم این هست که نه من هم به صورتی یه ریسپاندی، یه جوابی گرفته بشه از اون خالق؟ میخوام ببینیم این مسئله جهت دار بودنش آیا یه طرف هست، یه خیابونی یه طرف هست، نه دو طرف هست.
بله کاملا دو طرف هست، بلکه چند طرف هست. بله میگه که خدا چگونه هست؟ هوالذی یصلی علیکم. خدا دائما داره یصلی رو ترجمه میکنه صلوات میفرسته، خدا دائما نشسته اون بالا داره بر ما صلوات میفرسته. هوالذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و فرشتگان جهانی. یصلی مضارعه، دائما در حال صلات به شما هستن. ببینید چقدر این خود واژه ها معنای صلات رو نشون میده. همواره فول تایم خدا و فرشتگان در حال صلات به شما. حالا صلات رو با اون معنای لغویش بگه، روی کرد، یعنی در واقع این خورشید به شما پشت نکرده، خورشید داره میتابه. خورشید و تمام پرتوهایی که از خورشید دارن میان به سمت شما هستن، تعطیل نیستش. حالا مثال من خورشید رو میزنم، یعنی خدا رو اگه خورشید جهان فرض بکنین، نور و گرما و پرتوهای رحمت و صفاتش یکسره داره میباره. پس شما در پرتو خدا قرار دارید، در پرتو اسمش حالا میره صلات. خدا و تمام انرژی ها و نیروهای مثبت جهان، یصلی علیکم، برای چی؟ چی کار میخوان بکنن؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رؤوفا. صلوات خدا و رسول بر شما برای چیه؟ برای اینکه شما رو از ظلمات، انواع تاریکی ها، تاریکی جهل علمیه، تاریکی حسادت، تاریکی شهوات، شهرت، به سوی نور، نور واحد شما رو خارج بکنن. یعنی پس خدا و تمام انرژی ها، حالا نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببریم، تمام نیروهای عالم در ما در پرتو اونا هستیم تا بتونیم خودمون رو خارج بکنیم از انواع تاریکی ها به سوی نور واحد. یا یه جا حتی راجب پیامبر میگه، این سوره بقره است، میگه که اونایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه، خب همین ما تو زندگی مصیبتایی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، انواع مختلفه، ابتلای زندگی همینه دیگه، میگه الذين اذا، اونایی که الذين اذا اصابتهم مصیبتون، برخوردشون، ریاکشنشون با مصیبت چیه؟ طلبکار از خدا، غر میزنن، نومید میشن، مایوس میشن که بابا خدا کجا بود، چرا به داد ما نرسید. میگه اینا میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما متعلق به خداییم، ما که مال خودمون نیست، ما که خودمون خودمون رو نیافریدیم، ما مال اونیم، ما متعلق به یک نظام برتری، ما به اندازه یه سر سوزنی هم حتی تو کره زمین نیستیم، چه برسه در کهکشان خودمون، چه برسه در عالم. و بعدم جای دوری نمیریم، نا الیه راجعون. ما یه سیری رو داریم طی میکنیم در کمال هستی به سوی اون چیم، عدم نیست، بنبستم نیست، خط پایانم نداره، حیاتم متوقف نمیشه. بعد میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات خدا بر اینها باد، یعنی بر آدمایی که در مصیبت ها پایدارن، صابرن. این سوره بقره است، آیه 157. پس خدا هم داره صلوات میفرسه. صلوات خدا یعنی چی؟ یعنی پرتوب های رحمت خدا تو هستی است. تو اگه صبر و مقاومت رو کنی، در نفست فعل و انفعالاتی به وجود میاد که غلبه میکنی. بعد اگه خود تو رها بکنی، بدبخت شدم، بیچاره شدم، از کار اخراجم کردن، همسرم فوت کرد، بچه‌م اینجوری شد، که خودتو داری منفی میکنی. ولی اگر صبر و مقاومت بکنی، انرژی های دیگه ای به دادت و میرسن. این میشه صلوات خدا. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، در واقع. و اولئک هم المهتدون، اینا هستن که فهمیدن، اینا هستن که هدایت شدن. ببینید چقدر روحیه میده واقعا. اگه یک کسی مصیبتی بهش برسه، وقتی این وعده ها رو میبینه که هدایت، اینی که خودتو نواز، محکم مثل کوه قرار بگیر، بدون اتفاقا بدی نیفتاده. خدا که چیز بدی نداره. یه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. این غم و شادی ها با نگاه ماست که معنی پیدا میکنه. اگه از این بگذری، باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. خیلی مفصل، دنباله خیلی زیبایی این شعر داره. در واقع بله، هم ما به سمت خدا رو میاریم، هم پرتوهای رحمت خدا به سوی ماست. این اصلا یک سیکله، یه جریان دو طرف است.
آقای بازرگان، برگردیم این مسئله. شما صلوات رو عنوان کردید. خب صلواتیست که از طرف خداوند واضح میشه، وارد میشه بر انسانها. ما در عرف مذهبیمون خیلی صلوات رو خیلی جای مختلف استفاده میکنی، و شاید یه هم میبینی دو بار سه بار پشت سر هم بله. یه نفر هست اونجا قاری، کسی هست یا صلوات بفرست، و این صلوات
صلوات بلندتر
بلندتر، یکی بلند یکی دیگه، برای سلامتی فلانی مثلا شما صلوات بفرست. اینها به نظر میاد از قالب اون اصل اون مسئله صلوات خارج شده.
بله، اینا همون مسخ دینه دیگه. بدون اینکه پیام رو بگیرن، به یه قالب فرمول بسنده میکنن. آیه 56 یا 156 سوره احزاب کنم، 56 احزابه که میگه هو الذی، نه میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان دائما دارن، یصلونه مضارع هم هست، یعنی همونطور که آیه که قبلا خوندم میگه بر شما هم همینطور، بر تک تک انسانها خدا و فرشتگان دارن پرتو افشانی میکنن مثل خورشید. میگه هو الذی بر ان الله و ملائکه یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم این کارو بکنید. وقتی این آیه رو میخونن چیکار میکنن؟ همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. معنای فارسیش میشه خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. اصلا صحبت از فرستادن نیست، صادرات واردات نیست، چیه که بفرست؟ این کجا بفرسته؟ اول آیه میگه خدا و فرشتگان دارن این کار رو میکنن، شما هم بکنیم. ما میگیم خدایا بکن، کارت خوب ادامه بده. معنیش اینه دیگه. بی ان الله و ملائکته و خدا و فرشتگان دارن چیکار میکنن؟ یصلون علی النبی، بر پیامبر یصلون صلوات. یا ایها الذین آمنوا، حالا خطاب بمونید، صلوا، شما این کارو بکنید، ما میگیم خدایا بکنید کارو، در حالی که معنای صلات رو درست بفهمیم یعنی به این شاگرد اول مدرسه معلم و مدیر مدرسه رو کردن، یعنی اپروف کردن، یعنی قبولش کردن با قوانین و مقررات مدرسه. این خانم یا آقا جوان پسر یا دختر اینا اوکی هن، اینا قبولشون دارن، معلم میگه عالیه. خب خطاب بقیه شاگردان میکنن، آقا شما هم به این توجه بکنید، شما هم اپروف بکنید. اپروف کردن خدا یعنی اینو قبول دارن، این شخص منطبق شده با قوانین مدرسه هستی. خطاب شاگردای دیگه، شما هم به این رو بیارید. اگه معنای صلات رو روی کرد بگیریم، خدا و فرشتگان به این رو آوردن، این توجه کردن، توجه خدا تو هم با رحمته، تو هم با پرتوهای مهرشه. توجه شاگردان چیه؟ رول مدل، اون الگوه، اسوه است، نمونه است. شما به اون توجه بکنید. اینی که خدا و تمام نیروهای جهان این منطبق با اون شده، چرا از این یاد نمیگیرید؟ درست میسیم بگیم این ورزشکاری که مثل اون شناگر 10 تا مدل المپیک گرفته، مدال طلا گرفته، او خطاب به شناگرا، همه داورا، همه جهان به این روی آوردن، شما هم رو بیارید به این. حالا روی آوردن اینا مدل گرفتن دیگه، درس کردن تو هر رشته ای میتونیم مثال رو بزنیم. برای این آیه بسیار بدفهمی شده، یعنی درست بارونه، یعنی در واقع میخواد بگه شما بچه که بگین صلوات، نگاه بشناسین پیامبرتونه و مطابق او عمل بکنید، نه اینکه یه چیزی بفرستین، 100 تا صلوات هم بفرستین، نقشی ایفا نمیکنه جز اینکه الگوگیری از اون باشه.
در انتها آقای بازرگان مسلماً رسول خدا هم این رو درک داشته و اینکه ایشون هم بخواد صلاتی بفرسته برای مردم حتما بوده. حالا نه، حضرت محمد، حضرت عیسی و حضرت موسی هم همینطور. و ببینیم حالا این رو، شما اگه پاسخ مختصری باشه، به اضافه اون اگه در دنبال شما بفرمایید که خب چه ویژگی‌های این صلات به هر نوعش باید داشته باشه که اون مقبولیتی رو که در طول برنامه صحبتشو کردیم بتونه داشته باشه از همه جهات ها؟
بله، از یه نمونه هم هست، یه جای مثلا یه دهی مشارکت نکرده بودن در دفاع از شهر، دشمن حمله کرده بوده، گفتن ما زن بچه داریم، ما حوصله نداریم، ترسیده بودن محافظه کن. بعد که خب فهمید جنگم تمام شد و دیدن به هر حال موفق شدن هم دینشون، خیلی پشیمون شدن، خیلی ناراحت شدن، آمدن گفتن ما اشتباه بزرگی کردیم که شرکت نکردیم در جبهه و در دفاع. خب میگن ما توبه کردیم و حاضریم حالا به جای این کار مثلا اینقدر چیز بدیم، نه به عنوان جریمه، کمک بکنیم، اینقدر خیرات و خدمات بکنیم بینوایان و فلان. پیغمبر نمیگیره، میگه من دستور هنوز ندارم که از مردم انفاق و صدقات بگیرم، هنوز آیات چیز نازل نشده بود. یا آیه میگه که خوز بگیر، خوز من اموال هم صدقتن تو تهر و همت و زکی هم بها، ازشون بگیرش کار نداره، پاکشون میکنه. این کسی که میخواد از خودش مایه بذاره، حالا یه چیزایی بده، بگیر ازشون. و سل علیهم، به پیامبر میگه سل علیهم، تو بر این گناهکاران سل علیهم، نه اینکه نماز بخون براشون. صلات که همون روی کرده یعنی بهشون اقبال بکن، نه اینکه پشت بکن، نه من با شما دیگه کاری ندارم، شما ترسو محافظه کار گذاشتین از جبهه فرار کردین، من اصلا با شما کار. این میشه پشت رو آوردن، یعنی خیلی خوب، باریکلا، آفرین، خوبه برگشتین. استقبال کن ازشون، بپذیرشون، در واقع تشویقشون بکن. پس صلات پیغمبرم به مردم داره، هم مسلمان ها مؤمنین به پیامبر صلوات میفرستن، هم پیامبر و نمونش چیزای دیگه هم هست فرابون از اینا، که معنای صلات رو خیلی اون وقت جامع باز میکنه. آدم میبینه که چقدر معنای عمیقی داره.
بله. حالا در ارتباط با اون قسمت دوم سوال من که خب چه ویژگی های این صلات باید داشته باشه، اگر به صورت مختصر بتونیم نکاتی رو در موردش بگیم، وگرنه میتونیم بذاریم برای برنامه دیگری.
خب بله، اینم خودش خیلی مفصله، من فقط اجمالا میگم. میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار میشن کیان؟ الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونایی که در ارتباطشون با خدا مداومت دارن. سالی یه بار دو بار محرم و رمضان مسلمون نمیشن، طول سال هر کاری میخوان بکنن. دائمون یعنی اگر مثل کسی که میخواد پزشکی بخونه، خب تمام وقت دیگه باید بره دنبال این کار، نمیشه هفته یه بار یه ساعت برم این کتابو بخونم. یا میخواد یه هنری، حرفه‌ای، ورزشی، هر کاری ممارست میخواد، پیگیری میخواد. الذین هم فی صلاتهم دائمون و الذین هم فی اموالهم حق معلوم. حالا توضیح میده که در واقع روی کرده به خدا فیزیکال نیست تنها، مثلا روی کرده ظاهری. یا یه جا میگه در صلاتشون خاشعن، با فروتنی میفهمن در برابر آفریدگار میلیارد ها کهکشان قرار دارن، خمیازه نمیکشه، ریشش رو نمیخارونه، نمیدونم دلاراست نمیشه. پیش یه کسی که آدم رئیس اداره مونه یه جایی، مثلا میخواییم مقامی شهرداریم برای برمیدیم دست و پا مونیم، بخواییم خواهش تمنا میکنیم که یه همچه چیزی داریم، آدم لباسش عوض میکنه، پیش یه مقام بزرگی آخری میره، حالا آدم در برابر خدا قرار گرفته که دیگه همینطوری نمیشه حواسش به یه جای دیگه باشه. مهره بخواد امین بیاره، الکترونیک بیاره که رکت چندومه، حواس دل یه جور دیگه هست، یه دلار آشه.
حالا بسیار عالی، خیلی متشکر آقای مازندران. شاید نوبتی دیگه در ارتباط با عارفان صحبت، عارفان اسلامی.
بله.
دید اونها نسبت به ارتباط با خدا.
بله بله.
و مسئله صلات و نماز چی بوده.
بله.
اون هم جالب خواهد بوده. بله. اگه بحثی باشه در آینده بتونیم صحبت شو بکنیم. بسیار عالی آقای بازرگان، لطف کردید، ممنون از نظراتتون و تشکر از شما بینندگان عزیز. به امید دیدار، خدا نگهدار.